أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سبلات الاذالیل. خطبه 130. این خطبه در رابطه با ابوذر است. وقتی که تبعیدش کرده بودند به ربزه می بردنش. خب خود ابوذر بدون این که شمشیر بکشد و علی علیه السلام هم بدون این که شمشیر بکشد، اینا جران ابوذر رو حضرت تحمل کرد و ابوذر هم به تبعید رفت. این سوال چرا اینها شمشیر نکشیدند؟ پاسخ دستور این بود. یه وقتی عثمان ابوذر رو خواست، میدید خیلی داره اعتراض میکنه به حیف و میل بیت المال، گفت ابوذر کدوم شهر رو بیشتر دوست داری؟ قسمت میدم تو رو به حقی که رسول خدا بهت داره بگو، کدوم شهر رو بیشتر دوست داری؟ گفت مکه را دوست دارم، همونجا باشم عبادت کنم تا بمیرم. کعبه اینجاست، پیغمبر خدا اینجا بوده است. عثمان گفت کعبه کی؟ مکه کی؟ هیچ، تو رو اینجا اینقدر احترامت نداریم که نگه داریم، اونجا نمیفرستمت. کجا غیر از مکه کجا؟ گفت مدینه. گفت اینجا هم خبری نیست. از کجا بیشتر بدت میاد؟ قسمت دادم بگی. گفت از ربزه بیشتر بدم میاد، چون من دوران قبل از اسلامم اونجا بودم. گفت پس میفرستمت اونجا. خودت دیگه قسم دادم اعتراف کردی. گفت قسم هم نمیدادی همین بود، من با صراحت حرفامو میزدم. حرفای دیگرم رد و بدل شد. اینجا بود که ابوذر گفت ببین عثمان، یه وقتی رسول خدا همین حرفا رو به من گفت که ازت میپرسن کدوم شهر رو بیشتر دوست داری، میگم مکه، بعدش مدینه، از کجا بیشتر بدت میاد، میگن به ربزه، و خلاصه تو رو به ربزه میفرستند. میگه من به رسول خدا صلوات الله علیه گفتم افلا ادعو سیفی علی آتقی فاضرب بهی قدما قدما. من این شمشیر رو بردارم بجنگم گام به گام برم جلو؟ بعد حضرت فرمودن نه، این آیه مال توست. و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، تا آخرش این آیه رو خوندن. خون نریزید اینجا. جریان عثمان که ابوذر را به تبعید میبرد، شمشیر کشی در درمانش نیست، رسواگری درمانشه. باید اینجا افشاگری بشود. اون مردمی که اصلا به بدرقه ابوذر نرفتند، شمشیرکشی چه معنا دارد اونجا؟ کی میخواد یاری کند؟ طبق دستور است که شمشیر بکشند، ولی افشاگری باید بشود. در هر صورت ابوذر را به خاطر اعتراضاتی که میکرد که چرا حیف و میل بیت المال میکنید، تبعیدش کردن به ربزه. عثمان دستور داده که هیچ کس حق ندارد به بدرقهش برود، هیچ کس نباید در بین راهی که او رو میبرند با ابوذر حرفی بزند، و دستور است که مروان همراهی کند ابوذر را تا تبعید را و تا اینکه اخراجش شود از مدینه. حالا که ابوذر رو دارن میبرن، چند نفر به بدرقه آمدن و این خلاف دستور عثمان است. یکی امام علی علیه السلام است، دیگری عقیل برادر علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین و عمار. امام حسن شروع کرد به سخن گفتن با ابوذر. مروان گفت الا تعلم ان الخلیفه قد نهى عن كلام هذا الرجل ان كنت لا تعلم ذلك فعلم. تو مگه نمیفهمی؟ خلیفه گفته حرف نزنید با او. مگه نمیفهمی؟ حالا بفهم. حضرت علی السلام سریع آمدن جلو به مروان و شلاقی که در دست داشتن محکم رو هوا چرخوندن جلو به اسب مروان. فرمودن تنه نهاک الله الی النار، برو کنار که خدا تو رو به دوزخ کنار ببرد و ببرد. مروانم ناراحت برگشت مدینه و جریانات رو به عثمان گفت. هر کس سخنی گفت با ابوذر. آنچه در اینجا میخونیم سخن حضرت علی علیه السلام با ابوذر. یا ابوذر انک غضبت لله فرج و من غضب تله. ابوذر تو به خاطر خدا غضب کرده ای که این حیف و میل بیت المال چه معنا دارد؟ فرج و من غضب تله، امیدت به همان کسی باشد که به خاطر او غضب کرده ای. کلمه من موصول اینجا آمده، اینجا یک سری علت و معلول ها را می فهماند. وقتی موصول به عنوان مسند یا مفعول فرقی می کند بیاد، می شه ازش علت هایی به دست آورد. علت این که امیدت به خدا بیشتر باشه برای اینه که غضب به خاطر خدا کردی. اونهایی که نون به نرخ روز می خورن خیلی هم امید به خدا نداشته باشن. به خاطر خدا غضب بکنید، امیدتون هم به خدا باشد، چون علایان خدا پاداش میدهد، میگه به خاطر من تحملی سختی ها کرده است. ان القوم خافو که علا دنیاهم، این گروه عثمان معاویه طرفداراشون میترسن از تو، به خاطر دنیاشون میترسن. حرفایی که تو میزنی دنیای اونها رو در خطر قرار میده. میدونید که حیف و میل هایی که عثمان میکرد به مروان چقدر داد و به دیگران. اینجا بود که ابوذر آیات رو میخوند که این پول ها مگه مال شماست؟ دارید جور کنز میکنید؟ کنز هستن به این طول ما الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اینجور پول جمع کردن ها، پول خرج کردن ها آدم رو دوزخی میکند. خب عثمان خواست بخردش، فایده نداشت. تهدیدش کرد، فایده نداشت. تطمیعش کرد، فایده نداشت. تبعیدش کرد، رفته شام نزد معاویه. اونجا هم دست بردار نبود، همین آیات اونجا هم میخوند. معاویه هم خواست بخردش. موارد زیادی است در تاریخ که خواستن تطمیعش کنن، حتی تحمیق و تطمیع با هم دیگر، ولی در هر صورت اثر نکرد. معاویه دوباره تبعیدش کرد به شام نزد عثمان. حالا رفته نزد عثمان، باز حرف خودشو میزنه. یه وقت میره میبینه عثمان 100,000 درهم جلوش پوله، چند تا دوروری هم یک جوری دارن بی پولا نگاه میکنن، نوبت تقسیمی اوناست. ابوذر میگوید که ما ها در مال چیه این پولا؟ میگه خب میبینی که چیه، 100,000 درهمه. از اطراف مالیات جمع شده آمده، من میخوام 100,000 دیهم بذارم روش تقسیم کنم. میگه یک سال جناب عثمان، 100,000 بیشتری یا 4 دینار؟ که چه سوالی میپرسی؟ 4 دینار میشه 40 درهم دیگه. خب 100 هزار که بیشتره. میگه یادت رفت ما با هم رفتیم پیش حضرت رسول، خیلی ناراحت بود، فردا دیدیمش خوشحال بود. گفتیم آقا ناراحتی دیروزتون جوری بود، خوشحالی امروز تو جور دیگری، جریان چیه؟ گفت که دیشب 4 دینار من از بیت المال دستم بود، مونده بودم که این رو درست الان کجا تقسیمش کنم، اگه بمیرم امشب چی میشه. ولی حالا که میبینید شادم، چون به حقش تقسیم کردم اونجور که باید تقسیم کردم. آقای عثمانی کارا رو نکنید، اینجور پول ها رو حیف و میل نکنید. علی یاله اینجور سخنان میگفت و اصرار بر این بود که بیت المال رو درست خرجش کنید. خلاصه تبعیدش کردن. ای ابوذر تو به خاطر خدا غضب کردی، امیدت هم به همان باشد که به خاطر او غضب کردی. ان القوم خافو کلا دنیا، همین گروه میترسند از تو به خاطر دنیاشون در خطره. و خفتهم علی دینک، و تو هم میترسی از اونا، تو به خاطر دینت میترسی. اگه سکوت کنی میبینی مؤاخذه میشه پیش خدا، چرا امر معروف نکردی، چرا نهی از منکر نکردی، تو نمیتونی تحمل بکنی این مسائل به خاطر دینت. امام صادق علیه السلام فرمود در رابطه با ابوذر بگم بهتون، او مکرر میگفت که مردم از 3 چیز بدشون میاد، من خوشم میاد. احب الموت، احب الفقر، احب البلا. از مرگ و از فقر و از بلا خوشم میاد. بعد فرمودن این معنا داشت، حکیمانه بودا. اون میگفت اگه قراره بمانم دینم برود، مرگ را دوست دارم. اگر قرار بر اینه که بی دین باشم و پولدار، فقر را دوست دارم. اگر قرار باشه راحت باشم و بی دین، بلا را دوست دارم. مقصودش این بوده، امام صادق رو توضیح دادن. و خفت آمد آدینه که تو ترسیدی از آنها به خاطر دینت، به این خاطر بود بیقرار بودی. فترک فی ایدیهم ما خافو که علی، رها کن در دستشان آنچه که ترسیدی، و ما رها کن در دستشان ما خافو که علی، آنچه را که میترسند آنها. این دنیا رها کن دست خودشون دیگه، حالا رها میکنند. وقتی تبعید میرود دیگه تکلیفم ندارد. مهرب من هم، فرار کن از دست اینها. به ما خفته هم علیه، با همون دینی که نگران هستی بران. خب حالا رفتی به تبعید بری دیگه، این مسائل حل است. تو به ابوذر را به تبعید بردن. شخصی اسمی رام ابو علی میگه که من بهش گفتم خب آقای ابوذر در این تبعیدگاه شما را آوردن، دلیلش چه بود؟ میگه یک کلمه واو. میگه شوخی نکنید، یک کلمه واو یعنی چی؟ که من آیه میخوندم که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها. بعد ماویه میگفت نه، این در رابطه با احبار و رهبان است. ان کثیر من الاحبار والرهبان یکنون اموال الناس بالباطل والذین یکنزون. میگفتم درسته، قبلش مربوط به احبار و رهبان است، اینجا کلمه واو دارد. والذین یکنزون، این که واو دارد این شما را هم میگیرد، فرق نمی کند، باید مواظب مصرف مال باشیم. میگه همین بود دیگه، از همینجا بحث کشید ما رو تا به اینجا تبعید کردن. فما احوجهم الا ما منعتهم، چقدر اونها محتاجند به همون دینی که شما حفظش کردی، ندادی به اونا، دین فروشی نکردی براشون. اونا خیلی محتاج دینن ولی حالیشون نیست. و ما اغناک، چه بی نیازی تو از اون دنیایی که اونا منعت کردن، دنیایی تو رو خواستن به هم بزنن، تو چه نیازی داری؟ و ستعلمو من رابح و خطن و الاکثر و حسدا، به زودی میفهمی کی سود کرده، فردا میفهمی و الاکثر و حسدا، و میفهمی کی بیشتر مورد حسادت است. تو که این گونه زندگی کردی یا اون که اونا ویرانگری کردن. ولو ان السماوات و الارضین کانتا علی عبد رتقا، اگر آسمان ها و زمین بر شخصی سخت بگیرند، ثم تقلا، سپس او راه تقوا بگیرد، لجعل الله له منهما مخرجا، حتما خدا برای او یک راه خروجی قرار خواهد داد. همین که ارتباط با خدا ایجاد کنیم، تقوا رو انتخاب کنیم، حتما فرجی حاصل می شود. خود قرآن می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. لا یؤنسن نکل الحق. آقای ابوذر، اونس نگیر مگر به حق. مهم نیستی مردم باهات رفیق باشن یا داری تنها به روزه می روی، تو اونست فقط با حق باشد. و لا یوهشن نکل الباطل، وحشت در تو ایجاد نکند مگر باطل. تنهایی که مهم نیست، انسان اگر راهش باطل بود بترسد وحشت کند. فلو قبلت دنیاهم لا احبوک ولو غرست منها لا امنوک. اگر قبول میکردی دنیای اونها را دوستت داشتند، اگر غرست منها لا امنوک، ناخونکی میزدی، مغراض یعنی مدل به قیچی موشه را کندن، اگر ناخونکی میزدی از دنیای اونها لا امنوک، بهت امان میدادند. مشکل اینه که نتونستن سرت کلا بگذارن، تطمیع اثر نکرد، ولا هم پیاله می شدی، تطمیع می شدی، یک جوری هم جرم می شدی، دوست داشتن. مشکل اینه که همخواسته نشدی با اونا. موارد زیادی هم در تاریخ آمده که خواستن تطمیعش کنن. یکیشو من بگم. یک غلامی را عثمان میفرستد، مقداری هم مال بهش میده، میگه هر جور شده برو به ابوذر بده که قبول کند. اگر تونستی موفق بشی پول رو بدی ابوذر قبول کند، من آزادت میکنم. به ضمن میتونی همینطوری هم با ابوذر حرف بزنی که اگر قبول کنی من آزاد میشم. آمده اصرار میکنه که آقای پول رو شما بگیرید. ابوذر میگه نه. میگه آقا اگر بگیرید من آزاد میشم، من بردم آزاد میشم. ابوذر میگه که درسته، نفی ذالک اترک، تو آزاد میشی، ولیکن فی ذالک رقی، من برده میشم، من نمیخوام اینطوری بشم. هم کتبی هم تحمیقه. فکر میرد یک مسلمان ساده ایست اینجوری میشه سرش کلاه بگذارد. در هر صورت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، عقیل، عمار، سلام الله علیه اجمعین، اینها به بدرقه ابوذر رفتند و خلاف هم بود، این حرفا همه خلاف بود که گفته شد. از یک طرف مروان آمده است به عثمان میگه که حالا ما داریم ابوذر رو به تبعید میبریم، هیچ کی نیامده، اینا شورش را میندازن، افکار مردم عوض میشه، چه وضعی پیش آمد؟ عثمان میاد در میان مردم، میگه مردم ببینید، امیر مؤمنان خلیفه دستور میده که این مرد شورشی رو داریم تبعید میکنیم، بدرقش نرید. علی میره به بدرقش، بعدم برخورد میکند با نماینده ما. من میدونم چطور حقش رو کف دستش بگذارم. وقتی علی علیه السلام یاد، مردم دورشون میگیرن که علی جان شما رفتی به بدرقه ابوذر؟ میگه خب بله رفتم بدرقه ابوذر. میگن ان امیر المؤمنین علیک غضبان تشییع که ابوذر. امیر مؤمنان به حضرت علی میگن عثمان امیر مؤمنان خیلی ناراحت است که شما به بدرقه ابوذر رفته اید. حضرت جواب میدهد بله، همان طور که اسب ناراحت است که لجام به دهانش کنه. یعنی دهن رو بستم دیگه، روشنگری رو کردیم دیگه، حرف منطق ازش گرفتم دیگه. اگر علی علیه السلام هم نمی رفت، می گفتم حتما ابوذر یک شورشی بود، نگاه نمه بیدینی بود، حالا چی بگم؟ و خیلی ناراحته عثمان از اینکه علی علیه السلام به بدرقش رفته. بعد میاد با حضرت صحبت میکند که ما حمله که علا ما سنته به مروان لما اشترت علی وردت رسولی و امری، چه جرأت پیدا کردی نماینده منو برمیگردونی، دستور منو زیر پا میذاری، چی کاری بود تو کردی؟ میگه اما نماینده جناب عالی مروان فاستقبلنی بردی فردتو، خواست منو برگردونم من اون رو برگردوندم. کی گفته اون منو برگردوند من اون رو برنگردونم؟ یه دستور منو چه زیر پا گذاشتی؟ میگه قرار هم نیست شما هر چه دستور بدین همه عمل کند، من طبق دستور خدا عمل میکنم، دستور شما خلاف دستور خدا باشد برای من ارزشی ندارد. ما اردت و به تشییع عبادر الا الله تعالی، من فقط به خاطر خدای کاری کردم، به دستور تو چه کار دارم؟ جریانات بسیار زیاد تاریخی اینجا حرمتی با ابوذر نقل شده. شرح منهاج البرایه علامه خویی شما اونجا اگر مراجعه کنید مفصل در رابطه با ابوذر جریاناتی دارد. من جمله از مطالبی که اونجا دارد اینه که ایشون یک نگاه ملکوتی هستند داشت که کمتر کسی این رو هم میگه. حتی قبل از این که مسلمان بشن یک نگاه ملکوتی داشت هستند، خیلی چیزهایی که همه نمیدیدند یا نمیشنیدند او میدید میشنید. مثلا اسلام آوردنش هم به همین خاطر ملکوتی بودن شنیده های او و نگاه های او بود. خب مفصل زندگیشو خواستید مفصل تر از این بحث میتونید به اون شهر مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.